ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. حسن روحانی اسرائیل را قده سرطانی توصیف کرد. انتخابات پارلمانی در بحرین با وجود تحریم گروه‌های مخالف حکومت آغاز شد. در پاکستان یک روحانی تندرو به همراه 300 هوادار او دستگیر شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در سخنرانیش در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی اسرائیل را قده سرطانی خواند. ایران از گروه‌های شبه نظامی حزب الله لبنان و حماس حمایت می‌کند که خواهان نابودی اسرائیل هستند. اسرائیل در مقابل حکومت ایران را تهدیدی علیه بقا و موجودیتش می‌خواند. حسن روحانی در سخنرانش از حکومت عربستان سعودی هم به دلیل روابط با غرب به خصوص آمریکا انتقاد کرد، اما در این حال اظهار داشت که ایران آماده دفاع از عربستان در مقابل تروریسم و ابرقدرت‌هاست. ریاض نزدیک به 3 سال پیش بعد از حمله به سفارت و کنسولگری سعودی در ایران روابطش با تهران را قطع کرد. دو کشور از طرف‌های متخاصم در جنگ‌های داخلی یمن و سوریه دفاع می‌کنند. انتخابات پارلمانی روز شنبه در بحرین آغاز شد. گروه‌های مخالف حکومت از معرفی نامزد و حضور در این انتخابات منع شدند. در مقابل مخالفان نیز این انتخابات را تحریم کردند. حوزه‌های رأی‌گیری از ساعت 8 صبح تا 8 شب به وقت محلی باز خواهند بود. حکومت بحرین انتخابات را دموکراتیک و مخالفانش را نمایشی مضحک توصیف می‌کنند. حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرده است و در مقابل حزب شیعه جمعیت وفاق و حزب سکولار وعد خواستار تحریم انتخابات شدند. بنا به اظهارات مقام‌های بحرین در این انتخابات 293 تن از جمله 41 نامزد زن برای به دست آوردن کرسی‌های پارلمان با یکدیگر رقابت می‌کنند. نیروهای امنیتی پاکستان کاظم حسین رضوی، روحانی تندرو و رهبر حزب تحریر لبیک را به همراه 300 تن از هوادارانش دستگیر کردند. وزیر اطلاعات پاکستان فواد چودری در پیامی توییتری در این باره گفت که رهبر حزب دست راستی تحریر لبیک حاضر به لغو فراخوان به اعتراض و تظاهرات در روز یکشنبه نشد و از این رو برای حفظ نظم و امنیت بازداشت شد. کاظم حسین رضوی در فراخوانش خواستاران شده که روز یکشنبه تظاهرات اعتراضی در اسلام آباد پایتخت این کشور برگزار شود. حزب تحریر لبیک پیشتر به دنبال تبرئه آسیه بیبی نوکیش مسیحی از اتهام ارتداد با تبلیغات و تظاهرات گسترده خود زندگی در شهرهای پاکستان را مختل کرده بود. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز شنبه به اعتصاب و اعتراض خود ادامه دادند. همزمان راهپیمایی و تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز در اهواز ادامه یافت. تا کنون بخشی از دستمزدهای معوقه کارگران این دو واحد بزرگ پرداخت شده است. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال می‌کنه از طریق خط تلفن با ماست. روزبه، آخرین خبرها چی هست از آنچه که در هفت‌تپه داره می‌گذره؟
سلام مرتضی عزیز و همطور شنوندگان گرامی. کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز برای 20 روز متوالی به اعتصاب و در این حال در 12 روز به تظاهرات خودشون و تجمع در شهر شوش ادامه دادن. دیروز کریم یاوری نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرده بود که کارگران از امروز یعنی شنبه سر کار باز خواهند گشت و یک ماه حقوقشون پرداخت شده. ماه دوم رو هم طی روزهای آتی پرداخت خواهد شد. نخستین دستمزد در ماه پنجشنبه در روز پنجشنبه برگزار شده بود، اما نه نماینده ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، نه وزیر اقتصاد، نه رئیس دفتر ریاست جمهوری و نه استاندار خوزستان که در روزهای اخیر صحبت داشتن راجع به خواسته های کارگران هیچ اشاره‌ای به اینکه دو ماه باقی مونده در چه زمانی پرداخت خواهد شد خود نکرده. به هر حال این تظاهرات برخلاف انتظار نماینده ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. شعارهایی برای آزادی اسماعیل بخشی دادند و سپیده قلیان، در این حال شعارهایی دادند برای تحقق خواسته‌های صنفی خودشون، یعنی بازگشت شرکت به بخش دولتی یا به خود کارگران تحت نظارت شورای کارگری و پرداخت کامل دستمزدشون. و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز امروز راهپیمایی داشتند، چون دیروز در مجمع عمومیشون تصمیم گرفتن چون تمام خواسته هاشون تحقق پیدا نکرده به اعتراضات خودشون ادامه بدن. گزارش ها که از این هستش که این ماموران نیروی انتظامی سعی کردن جلو اونها رو بگیرن، حتی فیلم هایی نشون داده شده که از باتوم استفاده کردن برای جلوگیری از پیشروی کارگران در خیابون، ولی کارگران اونها رو بر اساس این فیلم ها پس زدن. اما یکی دو خبر تایید نشده دیگه حاکی از درگیری و زخمی شدن چند کارگره. با این حال هنوز خود به قول معروف کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و یا اتحادیه آزاد کارگران ایران که به طور نزدیک این اعتراض های اهواز رو پوشش میده، اشاره به این موضوع نکردن و اونها هم خواستار مالکیت دولت بر این گروه هستند و در این حال تاکید میکنن که کارخونه این مجتمع 4000 کارگری که داره باید راه بیفته، چون تولید متوقف شده و تحت کنترل بانک ملی الان هستش.
خب گفتی، اشاره کردی به آنچه که در واقع کارگران درباره و سرنوشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در چیز اعتراض داشتند. وضعیت اینها الان در چه شرایطی است؟
خب این دو همراه با 17 نفر دیگه روز یکشنبه به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. 15 نفر بقیه به تدریج یعنی طی روزهای دوشنبه و پنجشنبه آزاد شدند و از با قرار کفالت. این دو هم قرار بود هم روز چهارشنبه آزاد بشن و هم پنجشنبه، ولی آزادیشون اصلا کلان تحقق پیدا نکرد. وکیل مدافع کارگران خانم فرزانه زیلابی روز چهارشنبه صحبت کرد و گفته که یک اتهام مجهول امنیتی به کارگرا وارد اومده، یعنی به بخشی و قلیان، و اصلا مشخص هم نیست، یعنی عنوانش رو هم حتی دادیار شعبه اول دادستانی عمومی و انقلاب شوش نمیدونسته که به این خانم زیلابی بگه و به حال پرونده درست شده که کسی نمیدونه چیه دیر. ولی در کنار این قضیه در مورد آقای بخشی این بحث سوژه داره مطرح میشه که همه کارگران آزاد شدن، اینو دادستان شوش گفته، وزیر اقتصاد میگه، نمیدونم نماینده ویژه وزیر تعاون کار برای رفاه اجتماعی میگه، و به نوعی القا داره میشه که آقای بخشی، حالا خانم قلیان فعال مدنی هست ولی آقای بخشی اصلا کارگر نیست، نماینده کارگران هم نیست. و در این حال جمعی از کارگران این شرکت هفت‌تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کردند که به سه کارگری که روز پنجشنبه آزاد شدند و اونها هم نمایندگان کارگران بودند گفتند که به کارگرا بگین از آقای بخشی دوری کنند، چون به گفته این مقام‌های قضایی امنیتی اون ضد انقلاب و با معاندین در ارتباطه. به نوعی به نظر میاد که یه پروژه امنیتی داره به وجود میاد در مورد آقای بخشی، چون به هر حال در روزهای گذشته خیلی سخنان او در مورد حالا اهداف کارگران خیلی مطرح شده بود در شبکه‌های اجتماعی.
سپاسگزارم. روزبه بلحری با ما همراه بود از طریق خط تلفن، همکارم که در ارتباط با آخرین وضعیت کارگران اعتصابی در نیشکر هفت تپه با ما آخرین خبرها رو در میون گذاشتم. ما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
وقتی که صحبت خصوصی سازی شروع شد در ایران، این شرکت ها از طرف دولت به افرادی فروخته شد که من فکر میکنم که این افراد من غیر مستقیم افراد سپاه یا بیت رهبری یا مانند اون باشن و این افراد به پشوانه سپاه و این دیگر این نهادها میتونن که زیر قانون بزنن و حقوق کارگرا رو ندن. والا من فکر نمی کنم که رژیم می اومد از یک مالک یه شرکت به این شدت دفاع بکنه و اجازه بهش بده که اینجوری در کشور و در تمام دنیا سر صدا و افتضاح به راه بیاندازه. در واقع این شرکت ها مال خود سپاه و به رهبری هستن.
دیروز نوبت سرکوب کارگران هپکو عراق، امروز نوبت سرکوب کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز.
من فکر میکنم که مردم مبارز ایران و مخصوصا مبارزین کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز به هیچ وجه زمین نخواهند نشست و به هیچ وجه عقب نشینی نمی کنند. به نظرم ما چه در خارج از کشور چه در داخل ایران نباید اجازه بدیم جمهوری اسلامی فقط خوشحال باشه که اخباری رد و بدل میشه و یک روز تظاهراتی به وجود میاد یا مسائل اینگونه که فقط در سطح رسانه. جمهوری اسلامی باید بدونه که این روزها روزهای آخر موندنش هست و هم به زودی سرنگون خواهد شد، برای اینکه بچه‌ای که پلاکارد دست میگیره و میگه من گرسنه‌ام و پیرمرد 80 یا 90 ساله‌ای که با عصا می ایسته و میگه من هفت‌تپه‌ای هستم، مطمئن باشید سرنگونید، چون شما کم به مردم ظلم نکردید.
با سلام به عزیزان فولاد و نیشکر هفت‌تپه. منم یکی از همشهری‌های شما هستم. از یک کشور خیلی دور به شماها سلام میدم. تا پیش پای شماها اشک ریختم و من رنج میبرم که بچه های سرزمین من که بزرگ شدم توی اون استان زرخیز و همیشه تقریبا مردم در رفاه نسبی بودند، این چنین درمانده باشند. عزیزان من، بچه های فولاد و هفت‌تپه، من براتون دست میزنم، همراه با شعارهای شما رو تکرار میکنم، دست میزنم و به صفحه تلویزیون برای یکایی که شما و خانوادتون پوسه میفرستم و بعد با خدای خودم خلوت میکنم و دعا میکنم براتون. من نمیدونم چه به سر سرزمین من که کودکی و نوجوانی و جوانی ما توش گذروندم اومده که هوا نداره، آب نداره، اون آسمون آبی اهواز من چی شد. بچه ها براتون آرزوی خوشبختی و موفقیت دارم. پیش به تازین که موفقیت از آن ماست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
این روزها در یک سالگی زمین لرزه 7.3 ریشتری کرمانشاه به سر میبریم که بنا به آمار رسمی 620 کشته و بیش از 8000 زخمی بر جای نهاد و بنا به تخمین ها به بیخانمان شدن حدود 70000 تن منجر شد. فرهاد تجری نماینده سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی امروز گفته علاوه بر وجود مشکلات متعدد در روند بازسازی، عمده‌ترین مشکل فعلی افزایش روزافزون قیمت هاست که به گفته او به متواری شدن پیمانکاران انجامیده است. همکارم حسن جعفری که پیگیر این خبر هست با او همراه هستیم در استودیو. حسن، جزئیات صحبت‌های آقای تجری چی هست؟
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، فرهاد تجری که نماینده قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی است، امروز با خبرگزاری ایلنا مصاحبه کرده و گفته علاوه بر مشکلات قبلی که بوده، علاوه بر نزدیک شدن به فصل سرما یا شروع فصل سرما در اون منطقه، مشکل عمده‌ای که فعلا زلزله زدگان باش دست و پنجه نرم میکنن این است که بنیاد مسکن و برخی دیگه از نهادهای دولتی بخشهایی از پروژه ها و طرحهایی رو که داده بودن به پیمانکارا، اینها مصالحی رو که قرار بوده تهیه بکنن و با اونها بازسازی رو ادامه بدن، چون قیمت ها به شدت رفته بالا، اینها عملا طرحها و پروژه ها رو نیمه کار رها کردن و به گفته ایشون متواری شدن و بسیاری از طرحها متوقف شده به علت متواری شدن پیمانکاران.
خب بارها این صحبت این که در واقع روند بازسازی متوقف شده هم شنیده شده تو این مدتی که در واقع دوران بازسازی در کرمانشاه شروع شده بود.
بله، 21 آبان که دقیقا یک سالگی زلزله کرمانشاه بودش، خود آقای تجری در مجلس شورای اسلامی در نطقی که داشتهش اونجا دقیقا به همین مسئله متواری شدن پیمانکارا اشاره کرده بود و برخی دیگه از مسئولان البته گفتایشون رو گفته بودن. بشنویم بخشی از صحبت آقای تجری رو در نطق هفته گذشتهش در مجلس.
ارائه آمار ساخت و سازهای بالا متاسفانه مسئولین را از رسیدگی به این امر غافل نموده و شرایط سختی برای مردم عمدتاً ضعیف از لحاظ مالی فراهم نموده. خیلی از این واحدها به لحاظ اجبار به تنظیم قرارداد با پیمانکارانی که از طرف بنیاد مسکن معرفی شدند و متواری شدن این پیمانکاران بعد از افزایش قیمت‌ها هنوز به صورت مخروبه مانده.
حسن، به رغم این صحبت‌های آقای تجری و جزئیاتی که گفتی، مسئولان دولتی وقتی که آمار میدن خیلی درخشان توصیف میکنن روند بازسازی رو در منطقه کرمانشاه و اظهار رضایت میکنن.
همینطور هستش، به خصوص در چند روز گذشته دولت حسن روحانی و خود شخص آقای روحانی ببخشید بارها گفتند که ما 10,000 میلیارد تومان خرج کردیم و پروژه ها به خوبی پیش رفته، بخش اندکیش باقی مونده. آقای روحانی حتی عدد دقیق گفت در مورد اعتباراتی که اختصاص داده شده یا هزینه شده. صحبت آقای روحانی رو بشنویم که همین چند روز پیش، یعنی کمتر از یک هفته پیش، در جلسه هیئت دولت در مورد هزینه های اختصاص یافته به زلزله زدگان و بازسازی گفت.
دولت در مدت این یک سال بیش از 10,000 میلیارد تومان در این زمینه هزینه کرده، حالا یا به صورت وام یا به صورت بلاعوض. 1500 میلیارد تومان بلاعوض بوده، یه مقدار زیادی حالا کارهای زیربنایی بوده، مجموعاً 10,800 میلیارد تومان در این زمینه خرج شده و صرف شده و اعتبار اختصاص داده شده.
البته مسئولان دولتی گفتند که بخش شهری در استان کرمانشاه روند بازسازیش به خوبی طی شده، بخشای اندک مشکلی که هستش مربوط به روستایی هستش. این حرف درست نیست به چند دلیل. یک دلیلش این هستش که خود نماینده قصر شیرین گیلان غرب و سرپل زهاب که خود آقای تجری باشه در نطق هفته پیشش در مجلس گفته بود که حتی روستایی ها هم به شدت مشکل دارند و همچنان در چادر زندگی میکنند. اول صحبت آقای روحانی رو بشنویم که در مورد بخشای شهری که کمی عقب تر از گفته ایشون.
از مسئولین شهری، از بنیاد مسکن، از بخشای دیگر هم ما میخواییم که مناطق شهری هم که هنوز یه خورده عقب هست اقدامات سریعتری انجام میگیره برای اینکه مردم بتونن به خونه هاشون برگردن.
و صحبت های آقای تجری رو بشنویم که اتفاقا میگه بخشای روستایی عقبتر هستند و همچنان در کپر زندگی میکنند.
خیلی از روستاییان هنوز نه در ساختمان احداثی نه در کانکس، بلکه هنوز در چادرها و کپر به سر میبرند.
به نظر میاد که کاملا متضاد آنچه که آقای روحانی میگه با آنچه که نماینده مردم اون منطقه داره مطرح.
دقیقاً، چون رئیس جمهوری ایران گفته که بخش‌های شهری عقب هستند و روستایی‌ها کاملا بازسازیشون ادامه پیدا کرده، روند اسکان زلزله زدگان انجام شده، در صورتی که نماینده اون منطقه میگه که بخش‌های روستایی هم همچنان در چادر زندگی میکنن. به ویژه مرداد فراموش نکنیم به فصل سرما در منطقه غرب ایران و شمال غرب ایران
خیلی زودتر از بقیه مناطق هست
و معمولا برودت هوا بیشتر از بقیه سایر مناطق ایران هستش. و تصور کنید که زندگی در چادرها یا حتی کانکس ها، چون اندک کسانی هستن که تونستن کانکس بگیرن و اندکتر هستن کسانی که تونستن بازسازی کنن خونه های مخروبهشون،
بسیار وحشتناکه. از طرفی NGO ها و گروه های مردمی کمک کننده هم مؤید صحبت های آقای تجری، در واقع میگن که اوضاع چندان به سامان نیست و نیاز کمک ویژه هست.
و به ویژه تصویری که در شبکه های اجتماعی از این آسیب هایی که همچنان زلزله زدگان باش روبرو هستن و در این فصل سرما چندان روشن وضعیت روشنی رو نشون نمیده که این زلزله زدگان روزهای خوشی رو دارن میگذرونن.
سپاسگزارم حسن جعفری همکارم بود که در استودیو با من نگاهی کردیم به آنچه که در سالگرد زلزله 7.3 ریشتری کرمانشاه بر سر مردم و بازماندگان این منطقه میگذره. و اما دمای هوای ارتفاعات دماوند که بلندترین قله ایران به شمار میره 4 درجه افزایش داشته. این در حالیه که روز شنبه گزارشی از هشدار نهادهای دولتی آمریکا نسبت به افزایش شدید دمای هوای زمین هم منتشر شده. همکارم شاهین بشیری این دو خبر رو دنبال کرده و الان در استودیو در کنار منه تا نگاهی کنیم به این خبر. شاهین، ابتدا به من بگو که به این خبری که درباره ارتفاعات دماوند منتشر شده دقیقاً چی میگه؟
بله، با سلام به شنوندگانمون. به گزارش خبرگزاری ایسنا در واقع به نقل از محمد رضا رضوی مدیر کل هواشناسی مازندران، در سال جاری حدود 4.5 درجه سانتیگراد در ارتفاعات دماوند افزایش دما رخ داده و دما اصلا کاهشی نداشته. به گفته این مقام هواشناسی در سال جاری جهش دما در ارتفاعات رخ داده، به طوری که دما در آن مناطق به 37 یا 38 درجه میرسید و هوا در اونجا گرمتر از حتی جلگه بود. به گفته آقای رضوی تعداد دفعاتی که دما در قله دماوند در سال جاری به زیر صفر رسیده کاهش یافته و دلیل اصلیش هم همین به هر حال گرمای زیادی که ایشون بهش اشاره کرده.
خب این چه که نهادهای دولتی آمریکا درباره افزایش شدید دمای هوای زمین هشدار میدن به چی اشاره میکنه؟
بله، گزارش جدید چند تا نهاد دولتی هست در آمریکا که حاکی از اینه که تغییرات آب و هوایی با هشدارهای جدی همراه بوده و عنوان میکنن که تغییرات اقلیمی میتونه صدها میلیارد دلار فقط به اقتصاد ایالات متحده آسیب بزنه و به مرگ هزاران نفر فقط در ایالات متحده منجر بشه. بر اساس این گزارش که گروهی از متشکل از 13 مؤسسه دولتی در آمریکا تدارک دیدن، دمای جهانی با سرعت بسیاری افزایش پیدا میکنه، به طوری که اگه با اون مقابله نشه تا آخر قرن 21 به طور متوسط 5 درجه سانتیگراد به دمای کره زمین افزوده میشه. من برای اینکه مردم یه تصور ذهنی داشته باشن از اینکه 5 درجه سانتیگراد چه فاجعه‌ای ایجاد میکنه بگم، الان دمای هوایی که ما الان داریم نسبت به زمانی که ماموت‌ها روی کره زمین بودن قبل از پیدایش بشر، بله،
چند میلیون سال،
بله، 3 درجه فقط تفاوت کرده،
یعنی گرم‌تر شده.
بله، شما تصور بکنید 5 درجه دیگه بخواد روی این بیاد،
اصلا قابل تصور نیست.
یعنی من این مجبور بودم که این تفاوت رو بگم تا متوجه بشن مردم چه اتفاقی قراره بیفته اگر 5 درجه بره بالا. و تمام شواهدی که این دانشمندا در واقع توی گزارششون بهش اشاره کردن حاکی از اینه که اگر جلوش گرفتن نشه داره میره به اون سمت، تا پایان قرن 21 5 درجه قراره گرمتر بشه. و دیگه حالا
همین امروز در خبرهای امریکا من دیدم که بر یک از خبرگزاری امریکایی داشت میگفت که کارشناسان گفتن علت این آتش سوزی های بزرگ که در امریکا مدام داره پی در پی رخ میده همین پایین آمدن دما.
بله دیگه، باعث میشه کلا تعادل
جنگل های ایران هم در واقع،
بله،
قربانی همین
تعادل کره زمین در واقع به هم ریخته. و این گزارش به خصوص روی این نکته تاکید داره میکنه که بشر هستش که باعث این اتفاق شده، چون خب کسانی هستن مثلا آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسما میگه که باور نداره که بشر دست داشته باشه در این و این یه روند عادی کره زمینه، اما نه، این گزارش میگه که اتفاقا نه، بشر واقعا دست داشته.
سپاسگزارم. شاهین بشیری با ما همراه بود، نگاهی کردیم به آنچه که در وضعیت هوای جهان میگذره.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
انتخابات پارلمانی و شهرداری های بحرین از ساعت 8 صبح امروز در ده ها مرکز رأی‌گیری این کشور آغاز شده. در خبرها هم داشتیم درباره جزئیات این انتخابات که در فضای سیاسی بحرین اتفاق با اهمیتی تلقی میشه به دلیل حواشیش، با همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه میشیم. ایلیا، انتخابات در حالی برگزار میشه، انتخابات پارلمانی و همینطور شهرداری های بحرین، و قرار است که صدها هزار نفر شرکت بکنن در این انتخابات که بخشی از گروه های مخالف و منتقد اصلا منع شدن از حضور، به خصوص یکی دو تا از گروه های بزرگ احزاب و گروه های بزرگ تشکل های شیعه.
بله مهداد، همینطور که گفتی انتخابات در حال برگزاری است. شمار کسایی که میتونن در انتخابات رای بدن واجبه صلاحیت هستن 365,000 تن اعلام شده و این بزرگترین رقم در تاریخ انتخابات بحرین هست. هنوز مشخص نیست که چه تعداد و چه نسبتی از اینها شرکت خواهند کرد؟ انتخابات قبلی در سال 2014 50% دولت بحرین شرکت کردند در انتخابات. قرار هست رای دهندگان انتخاب کنند 40 نماینده پارلمان رو از بین 293 نامزد و همچنین از این نامزدها 40 تاشون زن هستند در 40 حوزه انتخابی و اعضای 30 شورای شهرداری رو. مهند همطور که اشاره کردی گروه هایی هستن و نامزد هایی هستن که منع شدن از مشارکت در انتخابات از حضور با عنوان نامزد در انتخابات. یک قانونی در بحره صادر شده، گروه هایی که از سوی دستگاه قضایی منحل اعلام شدن حق ندارن نماینده داشته باشن به عنوان نامزد در انتخابات. بنابراین بعضی از گروه هایی که در سالهای قبل بودن و نماینده هاشون بودن نامزد شده بودن الان حضور نداشتن و بزرگترینشون جمعیت الوفاق هست، گروه شیعه اپوزیسیون که سرانش در زندان هستن، از جمله شیخ عیسی قاسم که علاوه بر اینکه در زندان هست و محکوم شده سلب تابعیت هم شده. رسانه های بحرینی اقبال در ساعت های صبح رو بزرگ و زیاد توصیف کردن، اما مخالفان در برابر این انتخابات موضع دارن و اون رو انتخاباتی نمایشی میدونن.
خیلی سپاسگزارم. ایلیا جزائری از منطقه خاورمیانه با ما همراه بود، نگاهی کردیم به انتخابات بحرین.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب طبق روال این برنامه نیم ساعته نگاه می‌کنیم به شبکه‌های اجتماعی و آنچه که در این شبکه‌ها موضوع هشتگ‌های داغ در واقع مخاطبان و کاربران فضای مجازی فارسی هست. به همین دلیل همکارم مهتاب وحیدی راد در استودیو در کنار من هست تا نگاهی کنیم به این بخش. مهتاب، ظاهراً سخنان آقای ظریف در ایتالیا و اینکه درباره جنگ 8 ساله و دوام مردم ایران و قیاسش با مسئله تحریم آمریکا از مسئله اصلی بوده که خیلی توجه برانگیخته.
درسته مهرداد. دو روزی از سخنان محمد جواد ظریف در کنفرانس بین المللی گفتگوهای مدیترانه میگذره، اما این بحث همچنان از بحث های داغ در شبکه های اجتماعی هست و محمد جواد ظریف گفته بود ایرانی ها در جنگ 8 ساله دوام آوردند، بیشک در برابر فشارهای ناشی از تحریم های آمریکا هم دوام خواهند آورد. کاربران این دوام خواهند آورد رو تبدیل کردن به هشتگ دوام می آوریم و این هشتگ بسیار داغ شده، به خصوص در توییتر. البته بحثی هست که در همه شبکه های اجتماعی الان در گرفته و بیشتر هم مواضع انتقادی دارن کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به صحبت های آقای ظریف. مثلا کاربری با نام ظاهر نوشت ایران در جنگ 8 ساله دوام آورد چون مردم خواستن که دوام بیاره، امروز دوام نمی آوریم چون همون مردم نمی خوان. و کیاوش عکس های منتشر کرده از چهره فقر در ایران مهرداد و آگهی های فروش کلیه. با کنایه خطاب آقای ظریف گفته ما حتما دووم میاریم، شما نگران نباش. اهورا هم گفت فقط کسانی که فرزندشون خارج از کشورن و خودشون از رانت استفاده میکنن میتونن دووم بیارن. و کاربر دیگری با نام بیات هم عکس هایی منتشر کرده از وضعیت مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه و نوشته این هست وضعیت زلزله زدگان پس از گذشت 1 سال. پونز کاربر دیگری هست که ظاهراً به نقل از مقام‌های ایران توییت کرده با کنایه، گفته با بردن آب و نان از سفره‌هایتان دوام می‌آوریم، با خفه کردن صدای اعتراضتان دوام می‌آوریم، با تاراج آب و خاک ایران دوام می‌آوریم. در مقابل حمید ابوطالبی رو دیدم، مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، که در واکنش به این انتقادها یک توییتی کرده توجه من رو جلب کرد. نوشته تهاجم به وزیر خارجه ایران تهاجم به دیپلماسی کشوره و از اونجایی که دیپلماسی حاصل اجماع ملی برای تأمین منافع ملی است، حمله به نماد دیپلماسی حمله به منافع ملی است. یعنی این کاربرا رو گفته که دارید به منافع ملی حمله می‌کنید با انتقاد از آقای ظریف. کاربر دیگری مرداد با نام یار کودکستانی ویدئویی از اعتراض‌های اخیر کارگران رو منتشر کرده در استان خوزستان و با استفاده از هشتگ اعتراضات سراسری نوشته دوام میاریم. مکتوب هم گفت دوام میاوریم تا محاکمه عادلانه خیانتکاران و جنایتکاران به ایران رو ببینیم. مهدی هم توییت کرد تا براندازی دوام میاوریم و دیگر کاربر توییتر سامان هم گفت دوام میاوریم تا رسیدن به آزادی و دموکراسی.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد، همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بود که نگاهی داشت به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر بیشترین مورد توجه مخاطبان هست و احتمالاً در ساعت پیش رو هم خواهد بود. در ساعت 14:30 هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر در این بخش همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ما بمانید.